أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آیه 50 این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید و نیز بیاد بیاورید اون زمانی را که دریا رو برای شما شکافتیم و سپس شما رو نجات دادیم و آل فرعون را در منظر شما غرق کردیم. این ارتباط این آیه با آیات قبل روشن است، چون در آیات قبل بحث از نعمت نجات دادن بنی اسرائیل از آل فرعون بود و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. در آیه قبل اشاره به اصل نجات بنی اسرائیل از شر آل فرعون شد و البته به برخی از ظلمها و عذابهایی که از ناحیه آل فرعون نسبت به بنی اسرائیل روا می شد اشاره کرده بودند. خب اصل نعمت نجات بنی اسرائیل از آل فرعون در آیه قبل بیان شده. در این آیه به نحوه و کیفیت نجات دادن بنی اسرائیل از آل فرعون اشاره می کند که چگونه ما شما را نجات دادیم، شما را در دریا، در حالی که دریا شکافته شده بود حفظ کردیم و دریا رو برای شما شکافتیم و آل فرعون را در همون دریا غرق کردیم. پس نجات دادن از ظلمهای بنی اسرائیل به این بود که شما رو از دریا عبور دادیم، از نهر عبور دادیم، حالا خواهیم گفت، و اونها رو آل فرعون را در دریا غرق کردیم و همه از بین رفتن. یعنی شما رو زنده نگه داشتیم، اونها را میراندیم و شما از شر اونها نجات پیدا کردید. وقت در میان نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل ارزانی داشته بود، برخی از نعمتها اهمیت بیشتری نسبت به بعضی دیگر دارند. بعضی از امور یاداوریشون برای انسان تکان دهنده تر و اثرگذارتر است. نعمتهایی که خدا به بنی اسرائیل داده بود زیاد بود، برخی از اونها رو در آیات قبل اشاره کردن. اما الان وقتی تأکید به یادآوری این نعمت می شود به واسطه اهمیتی است که این نعمت دارد. اینها زمانی که به دریا رسیدند یا به رود نیل، چون اختلافه که منظور از این بحر آیا بحر احمر است یا رود نیل، که حالا اشاره خواهیم کرد. نه راه پس داشتن نه راه پیش، از پشت آل فرعون در تعقیب اونها بودند و در مقابلشون آب فراوانی که اگر وارد اون می شدن غرق حتمی بود، غرق شدن حتمی بود. اما حضرت موسی با عصای خودش بر این آب زد، این آب شکافته شد، از دو طرف کنار رفت، اینها از این آب عبور کردند تا آخرین نفر. و بعد از این که آخرین نفر آل فرعون وارد این آب فراوان شدند، این آب به جای اولیه خودش برگشت و همه در اون غرق شدند. این اوج یأس و ناامیدی بنی اسرائیل و اینکه خداوند چگونه با این معجزه بزرگ اونها را نجات داد و دشمنانشون رو از بین برد، در حالی که اینها شاهد و ناظر غرق شدن آل فرعون بودن، این انقدر اهمیت داره و انقدر یادآوریش مؤثر است، هم برای خود یهودی که در دوران پیامبر زندگی می کردن و این داستان رو دهان به دهان از پدران و آبایشون بهشون منتقل کرده بودند، و هم پیامبر این داستان رو داشت نقل می کرد. این یادآوری این نعمت در میان اون نعمتها طبیعتاً بسیار برجسته و مهم بود. پس ارتباط این آیه با آیه قبل و بعد از این جهت هست که خداوند به چگونگی نجات بنی اسرائیل از شر آل فرعون اشاره میکنه، هم این اصل این چگونگی را بیان میکند و هم یادآوری بزرگترین نعمتهای خداوند به اونها که چه بسا در اونها تأثیر بگذاره، و هم برای حالا امت پیامبر درسها و نتایجی داره که بعد اشاره خواهیم کرد. پس ارتباط و تناسب این آیه با آیات قبل این چنین. اما طبق روال تفسیر و توضیح آیات، ابتدا به مفردات این آیه میپردازیم و بعد انشاءالله بخشهایی که در این آیه وجود داره رو تفسیر خواهیم کرد. اما در مورد واژه‌هایی که در این آیه به کار رفته، کلمه از، خب مثل همون کلمه از در آیه قبل و از نجیناکم من آل فرعون، درباره از دیگه توضیح خاصی لازم نیست. فرقنا از کلمه فرق به معنای قطع و جدا کردن دو چیز میگویند. اگر بین دو چیز جدایی بیفتد، به اون فرق میگویند. شکافتن، قطع کردن، جدا شدن. و شکافتنم از این باب که باعث جدا شدن می شود. شما اگر یک مثلا دیواری رو بشکافید، بین دو طرف دیوار جدایی می افته، بین اون دو قسمتی که از هم بینشون شکاف واقع شده. اگر یه هندوانه ای رو مثلا با چاقو بشکافید، اینجا بین این قسمت و قسمت دیگر جدایی میفته. این موارد استعمال هم زیاد دارد در آیات قرآن از واژه فرق و مشتقاتش که به معنای قطع و جدا کردن است، مخصوصا جدا کردن حق و باطل استعمال شده. مثلا در آیه 4 در سوره مرسلات میگه فالفارقات فرقا. اینجا بین حق و باطل جدائی می اندازد، میگه اینها حق را از باطل جدا می کنند. یا مثلا در سوره انفال به روز بدر یوم الفرقان اطلاق شده، برای اینکه اون روز هم بین حق و باطل جدائی افتاد. یا مثلا در مورد خود قرآن گفته می شود فرقانن، به قرآن عنوان فرقان و واژه فرقان اطلاق میشه، میگه قرآنن فرقناه. سوره اسراء آیه 106 قرآنن فرقناه، یعنی ما آیات قرآن رو تفصیل دادیم و به تدریج اونها رو از هم جدا کردیم، یعنی نزول اونها رو بر اثر تدریج از هم جدا کردیم. لذا واژه فرق به معنای جداسازی و قطع، این در اغلب استعمالات قرآنی در جداسازی حق و باطل استعمال شده، اما اختصاص به جدایی حق و باطل نداره. در هر گونه جدایی این واژه استعمال می شود. اینجا هم که می گوید از فرقنا، یعنی به یاد بیاورید زمانی را که فرقنا، ما جدا ساختیم. متعلق فرق و جدا سازی چیه؟ بحره، که حالا دربارش توضیح خواهیم داد. ما دریا را شکافتیم، فرق ایجاد کردیم در دریا، جدا ساختیم یک طرف دریا را از طرف دیگر. این راجع به کلمه فرق. اما در مورد بکم که می‌فرماید فرقنا بکم، خب بحث عمده در مورد معنای با که با اینجا به چه معناست. از فرقنا بکم چند احتمال درش وجود داره. یک احتمال این که با به معنای سببیت و به منزله لام تعلیل باشه، طبق این احتمال بکم به معنای لکم است، یعنی فرقنا لکم، ما دریا را برای شما به خاطر شما شکافتیم و جدا کردیم. که انه می فرماید فرقنا لکم، برای شما ما این رو جدا کردیم. پس در حقیقت این لام با به معنای لامه، ولی نه به اصطلاح علیت و سببیت به اصطلاح فاعلی یا فعلی، بلکه سببیت و علیت قائی. چون یکی از اقسام سببیت و علیت سببیت قائی است. پس فرقنا بکم طبق این احتمال میشه فرقنا لکم، که لام قایت و سببیت به معنای قایت، و معناش هم کاملا روشن است. این یک احتمال. احتمال دیگر این که با در اینجا به معنای مصاحبت است. این احتمال رو زمخشری در کشاف ذکر کرده که طبق این احتمال معنای بکم در حقیقت می شود معکم، منتها مصاحبت باز خودش باید تفسیر بشه که فرقنا بکم اینجا چطور مصاحبت ذکر شده. یعنی چی؟ فرقنا بکم و با هم به معنای مصاحبت باشه. حالا این مصاحبت را البته در برخی از احتمالات، یعنی برخی از مفسرین این مصاحبت را ازش تعبیر کردن به ملابست. حالا این که ملابست چیه این عرض خواهد شد. پس بکم طبق این احتمال در موضع حال برای مفعول کلمه فرقنا یعنی بحر قرار میگیره، یعنی که انه حال بر زلحال مقدم شده، چون بحر بعد آمده و از فرقنا بکمل بحر. و معنا اینه، یعنی ما دریا رو شکافتیم در حالی که دریا مصاحب و همراه با شما بود، با شما معیت داشت. دقت فرمودید؟ حالا این البته هم میتونه یه معنای لطیفی باشه و هم یه مقداری شاید این معنا از آیه دور باشه. این که ما دریا رو برای شما شکافتیم در حالی که اون دریا مصاحب و همراه شما بود، یعنی این دریا شکافته شد ولی در این حال شما را همراهی کرد. اینطور نبود که خشک بشه، اینجور نبود که به کلی کنار بره. این همراهی باغ بنی اسرائیل که انه از سوی دریا صورت گرفته. این که تو برخی تعابیر ملابست وارد شده، اینو مرحوم علامه در المیزان هم نقل کرده که ملابست داشت، در حالی که دریا با شما ملابست داشت، یعنی لباس شما شده بود، پوشش شما شده بود. این دوتا حالا قابل ارجاع به هم هستن. یه فرض دیگه در همین احتمال دوم اینه که بگیم بکم به معنای مصاحبته و در موضع حال، لکن برای فاعل فرقنا یعنی خود خداوند تبارک و تعالی است. اون وقت معنای آیه طبق این احتمال این میشه: ما دریا رو شکافتیم در حالی که همراه شما بودیم. یعنی ضمن این که راه را باز کردیم و دریا رو برای شما شکافتیم، اما مراقب شما هم بودیم. اینجور نبود که دریا رو بشکافیم و بعد دیگه شما به حال خودتون رها بشید، بلکه از ابتدا تا انتها که انه خداوند تبارک و تعالی همراه با این قوم بوده. خود حضرت موسی هم در اون بیانی که فرمودند کلا ان معی ربی سیهدین، سوره شعرا آیه 62، به این مطلب اشاره کردند. خب این البته دو احتمالی که در حقیقت سه احتماله، چون طبق احتمال دوم دو صورت تصویر شد. حالا این که در بین این دو یا سه احتمال کدام احتمال اقواست، بنا به قرائن و دلایلی به نظر میرسه این که با به معنای لام و سببیت و غایت باشه اولاست از این که به معنای مصاحبت باشه. یعنی که انه خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماید ما دریا را برای شما و به خاطر شما شکافتیم. لکم یعنی که انه معنا اینه، و از فرقنا لکم البحر، برای شما شکافتیم، به خاطر شما شکافتیم. این که حالا یه احتمال دیگری که شاید ناشی از کم دقتی باشه این است که بگیم با سببیته، ولی نه به معنای غایت. یعنی خود شما سبب شکافتن بحر شدید. این احتمال هم ممکنه که شاید بشه احتمال سوم یا احتمال چهارم، ولی این احتمال هم مقبول نیست، چون بعد می‌فرمایند که اون چه سبب شکافتن شد عصای موسی بود، به سبب عصای موسی دریا شکافته شد، البته به اراده الهی. حالا میتونیم توجیه کنیم که مثلا خود اینها سبب شدند ولی با واسطه، اما اینکه با سببیت باشه نه به معنای سببیت غاییه و نه غایت و تعلیل، این چندان به نظر درست نمیاد. اگه بگیم با سببیت و میخواد بگه خود شما سبب شکافتن بحر شدید، این با اصل ماجرا و با ظواهر برخی از آیات هم سازگار نیست. پس بهتر اینه ما بگیم بکم در اینجا به معنای همون باء، به معنای لام و غایت و سببیت و علیت غایی است. اما بحر کلمه دیگری که اینجا مطرحه، یعنی واژه‌ای که باید درباره‌اش صحبت بشه، کلمه بحره، که خب کلمه بحر در لغت به طور کلی به هر مکان واسعی اطلاق میشه. این صرفا مربوط به آب نیست، هر چیزی که وسعت داشته باشه در لغت عنوان بحر بر اون اطلاق میشود. حالا این به دریا اطلاق میشه، اقیانوس بهش بحر گفته میشود، به جایی که آب زیادی در جریانه، یعنی رودخانه های بزرگ هم عنوان بحر برش اطلاق میشه. همه اینها درش اگر کلمه بحر استعمال بشه مشکلی نداره، لکن اینجا چون حالا الف و لام داره و الف و لام هم الف و لام عهده، این معلوم شه اشاره به یک جایی که آب وسیع داره و خاص، مورد اشاره به اون داره، یعنی یه مکان خاصی، یه جای خاصی مورد نظره. حالا در این که اون بحر در اینجا چیه؟ اینجا بعضیا گفتن منظور همون رود نیله. وقتی به رود نیل رسیدن، رود نیل شکافته شد و رود نیل هم از اون جا که مشتمل بر آب بسیار زیادی است و فراوان، عرفش بحر هم اطلاق میکنه. برخی گفتن منظور دریای قرمز، دریای سرخ، منظور اونجاست. حالا اینکه به حسب واقع کدام یکی از این دو بوده، شاید شواهد بیشتر با دریای نیل یا رود نیل سازگار باشه، اما دریای سرخ را هم ذکر کردن. واژه دیگر فانجیناکم است که انشالله میمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.